اصلا باید بیاد بیرون از اونجا. اما اگر نه یقین نداره، خب اون حسابش جداست. بنابراین کار کردن اقتصادی روی کاشت انگور برای شراب، کار کردن اقتصادی برای کارگری برای کاشت چیزی که تبدیل به شراب میشه و حمل و نقل اون، اینا همه بحث اقتصادی داره ها، بله. تو فقه ما حمل و نقل انگور برای شراب سازی، اینا همه حرامه، جزء معاملات حرامه. کسی که میدانه وسیله نقلیه او برای بردن و آوردن شراب سازی داره انجام میشه، که اون اجرتی که میگیره حرامه و امثال اینها.
یعنی هر کار و فعالیتی که برای فراوری انگور انجام میشه،
انگور به نیت شراب سازی،
بله،
نه هر انگوری، انگوری که برای شراب سازی داره استفاده میشه قطعا حرامه. کاشتش، برداشتش، کارگریش، حمل و نقلش، فراوری و تبدیل آن به شراب و واسطه گری برای شراب و سقایت یعنی ساقی بودن مشروب و دلالی مشروب و امثال اینا همه حرامه و هر اجرتی از این بابت به وجود میاد قطعا حرامه و دلالی و وساطت اون هم برای خرید و فروش شراب حرامه و آبجو هم همینطور.
درسته.
بنابراین اینا هم خودش نجسه و هم خوردنش حرامه و هم معامله اون جزء معاملات حرام.
حرام محسوب میشه. آقای دکتر، در رابطه با میته فرمودید افرادی که زنده هستند و فروش کلیه دارن، یک کلیه خودشون رو برای فروش میگذارن، اون حکم به چه صورته؟ آیا معاملش صحیحه یا خیر؟
اینجا اصلا بحث میته مطرح نیست، چون انسان حیه.
بله.
انسان حی برای اینکه دیگران رو نجات بده حق داره قسمتی از بدن خودش رو، به شرطی که خودش به مشکل خاصی برخورد نکنه، اونها رو بفروشه. برای مثال انسان با یه کلیه سالم میتونه ادامه حیات بده، مشکل نداره، پس میتونه یه کلیه خودش رو بفروشه. میته به کسی میگن که مرده است، ولی این چون حیه و زنده است میتونه کلیه رو بفروشه و اشکال نداره. اما انسان حق نداره یه دست خودش رو قطع کنه بفروشه و فلان مصرف از این دست یا فلان مصرف از این پا انجام بده، چون این داره نقص به خودش ایجاد میکنه. اما با یه کلیه نقصی برای ادامه حیات به وجود نمیاد و اشکالی نداره.
بله.
بنابراین گروه اول معاملات حرام معامله عین نجس مثل شراب و خون و آبجو و فاضلاب انسانی و امثال این ها.
متشکرم از صحبت‌های خوبتون جناب آقای دکتر محمد رضا دهتاش، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان. ما در خصوص معاملات حرام در این برنامه برای شما صحبت می‌کنیم در برنامه عیار.
باز هم در پرتو عطر از آن می رود دستم به سوی آسمان، لابلای عطر او گم می شوم، مثل دریا پرتلاطم می شوم، کوچه های تنگ دل گل می دهند، بوی شبنم بوی سنبل می دهند، سرخوش از صحبای باور می شوم، غرق در الله و اکبر می شوم، می شوم مبهوت رمز و رازها، می کنم تا اوج دل پروازها، کوچه های دل پر از تاب و تب است، خانه هایش غرق یارب یارب است.
می‌آید از عرش بری، می‌آید از عرش بری، آوای او همسای دیو، امواج نبض زندگی، آیات قرآن مبین، امواج نبض زندگی، آیات قرآن.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما والسابقون السابقون أولئك المقربون صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو اقتصاد.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اشهد ان أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کن ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علی و علی في كل ساعة وليا حافظا وقائدا مناصرا ودليلا تا تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طبیلا.
در سجاده نور خدمتگزاران خودتون رو در محراب عبادت از دعای خیرتون بی نصیب نفرمایید. در خصوص معاملات حرام داریم صحبت میکنیم، به چند مورد اشاره کردیم، اعیان نجس و آلات و ابزار لهو و لعب و آلات قمار و همچنین سلاحایی که فروخته میشه به دشمنان اسلام برای مبارزه با دین عزیزمون اسلام و حتی موارد دیگه‌ای که قرار هست بپرسیم و جویا بشیم از زبان کارشناس ارجمند این برنامه، آقای دکتر محمد رضا دهتست، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان. آقای دکتر، در برنامه عیار همچنان در خدمت شما هستیم و صحبت‌های پرمغزتون و اطلاعات جامع و کاملتون.
عرض کردم چهارمین طبقه از معاملات حرام خرید و فروش کتب زاله است. زلال یعنی گمراهی با سادزاد، کتابهایی که توسط معاندین و دشمنان نوشته میشه و در اون کتابها به اسلام و ادیان آسمانی حمله میشه، به انبیا در اون اهانت میشه، به اولیاء خدا اهانت میشه، یا جزوات و کتابهایی که ابهامهایی نسبت به دین در اون مطرح میشه و نیتشون این است که با این ابهام درست کردن اعتقاد افراد و جوانان ما را از اسلام دور کنن و نسبت به اسلام بدبین کنن. یادمون باشه که خرید و فروش کتب گمراه کننده برای عامه مردم حرامه، ولی دانشمندانی که این کتابها رو میخرن به این نیت که خب به این سوالات اون جواب بدن، اصلا با اون مقابله کنن، اونا براشون اشکال نداره. اونا این کتابها رو تهیه میکنن برای اینکه بهش جواب بدن و مقابل اون موضع بگیرن و جوابگوی این ابهام ها باشن. اما خب مردم عموم که با خوندن این کتاب ها واقعا دینشون از دست میره، اعتقاداتشون از بین میره، حق خرید و فروش این کتاب ها رو ندارن. بنابراین یک این معامله جزو یکی از معاملات حرامه و کتابی که علیه ادیان آسمانی نوشته شده، بله، در اون اسلام مورد حمله قرار گرفته، مردم عادی حق خرید و فروش اون رو ندارن. اینم جزو معاملات حرام محسوب میشه. دسته پنجم معاملات حرام معامله مجالس غنا و حرامه، مثل خدای ناکرده خوانندگی زن در مجالس مردان یا غنا و آوازخوانی مردان در مجالس زنان که موجب گناه و تحریک و هیجانی کردن افراد، دستمزدی که برای اون گرفته میشه جزو معاملات حرام و دستمزدهای حرام محسوب میشه. دسته ششم معاملات فریب و حق بازیه.
بله،
متاسفانه زیاده، یعنی معاملاتی که ظاهرش درسته ولی در اون فریبی به کار رفته. یک خودرو رو وقتی به طور ظاهری آرایشش میکنن، بزکش میکنن و عیوب واقعی اون رو به طرف مقابل نمیگن و اون رو به یه فردی که سر در نمیاره از این مسائل میفروشن، این معامله حرامه.
تدلیس صورت میگیره.
بله، تدلیسه، اصلا این فریبه دیگه، این حق بازیه.
بله.
و این بنده خدایی هم که داره اینو میخره مثلا سوال میکنه که آیا واقعا این ایرادی چیزی داره نداره، به اون نمیگن این ایرادها رو، یا یه دستگاه صنعتی رو دارن دست دوم به کسی میفروشن در حالی که این نیمه سوزه ولی نمیگن به طرف مقابل. هر معامله‌ای که در اون نوع تدلیس، فریب، حق بازی و نیرنگ به کار رفته باشه، اصل معامله باطله، پولی که از این راه به دست میاد قطعا حرامه و اشکال داره. دسته هفتم از معاملات حرام پولی است که از راه جادو، ورد و رمالی و امثال اینا به دست میاد.
بله.
آدمای کلاهبردار حقبازی که به نام جادوگری یا به نام ذکر دادن به افراد یا به نام رمالی، و متاسفانه آدمای زیادی رو به خودشون جذب میکنن، جلب میکنن، با کمال تأسف عرض میکنم تعداد زیادی از آدمام اعتقاد به این چیزا دارن. یک کسی بچه دار نمیشه، یک کسی شوهرش فلان اخلاق رو داره، یک کسی همسر او، زن او فلان مشکل رو داره، مراجعه میکنه به یه رمالی و او ادعا میکنه که من با فلان عمل، با فلان ورد، با فلان سرکتاب، با فلان موضوع یه پول هنگفتی از اینا میگیره، سرکیسه میکنه اینا رو و با حق بازی چیزی مینویسه، کاری انجام میده و ادعا میکنه که من با این کار میتونم دل همسر تو رو به سوی تو جلب کنم. تمام پولهایی که در این راه گرفته میشه حق بازی نیرنگه و این معامله معامله حرامه و این پول حرامه. و امثال اینا وارد کردن تو زندگی مردم، این پولایی که اینجا رد و بدل میشه جزو معاملات حرامه.
بله.
یکی دیگه از معاملات حرام با کمال تأسف آرایش کردن زن به صورت مرد و مرد به صورت زنه. کسانی که عمدن این کارا رو میکنن تا زن را مرد نما و مرد رو زن نما جلوه بدن،
پیرایش و آرایش افراد.
بله، بله، پیرایش و آرایش زن به صورت مرد و مرد به صورت زن جلوه دادن، دستمزدی که اینجا گرفته میشه جزو معاملات حرامه. یکی دیگه از معاملات حرام، یعنی دسته نهم، معاملات ربوی به طور مطلقه، که عرض کردم هر کدوم اینا فروعی داره که اصلا باید به طور جداگانه بحث بشه، یعنی قواعدش، فروعش بحث بشه. اصلا ربا معامله حرامه.
بله.
یعنی یه پولی رو داده، حالا میخواد با یه درصد سود خاصی برگردونه در زمان معین. معاملات ربوی. دسته دهم که من فقط نام میبرم و میگذرم چون وقت نیست، دسته دهم کارهایی است که با رشوه انجام شده.
بله.
رشوه‌ای که گرفته شده این خوردنش حرامه و حالا این رشوه‌گیر میخواد قاضی باشه، میخواد یک فرد عادی باشه، میخواد یک کارمند معمولی باشه، میخواد یک کارچاق‌کن معمولی باشه، یک کسی که میتونه یک کار رو انجام بده، عمدن این دست اون دست میکنه تا طرف مقابل گرفتار بشه، حالا یه پول رشوه‌ای بده به این کارمند تا کار او رو درست کنه. خوردن این رشوه، دلالی برای این رشوه، مطلقاً نان حرامه.
بله.
و درآمد حرامه. و دسته یازدهم فروش مال غصبی و مال غیر اونی که مالکش تو نیستی ولی برده برای فروش. و دسته آخر توصیف مالی که ماله اما اونگونه نیست، یعنی طوری توصیف کرده مالی رو، طوری بزک کرده از اون مدح و ستایش کرده که اون مال اونگونه نیست ولی اون مال رو با گونه دیگری فروخته و درآمد درآمد حرام محسوب میشه.
بله بسیار عالی، متشکرم از صحبت‌های خوبتون. آقای دکتر یک کاش در رابطه با مزد گرفتن برای گفتن اذان و اقامه هم می‌فرمودید.
بله، در فقه ما برای اذان‌گویی یعنی برای کارهای معنوی، برای کارهایی که در اوج معنویت داره اجرا میشه، دستمزد قرار داده نشده. یعنی میخوان اونو تبدیل به یه حرفش نکنن، تبدیل به یه شغل معینش نکنن.
بله.
فلذا دستمزد گرفتن بر اونو محل اشکال دونستن.
بله.
گفتن مثلا اذانگو که داره مردم رو به عبادت دعوت میکنه نکنه این کار رو، برای این کار مزد نگیره. البته من یه تذکر عرض میکنم، یه وقت یه مؤذنی برای رفت و آمدش برای حرفه دیگری، برای کار دیگری داره دستمزد میگیره، نه اون جداست، اون اشکال نداره. ولی اینکه من بیام پول بگیرم و در این مسجد اذان بگم چون صدای زیبایی دارم، یعنی برای صدای اذان گوییم من دستمزد بگیرم یا حقوقی بگیرم، این جایز نیست و اوج این معنویت و انسان با یه سری دستمزدهای ناچیز اقتصادی و مادی نباید آلوده.
متشکرم از صحبت‌های خوبتون. از حضور شما مرخص میشیم. آقای دکتر محمد رضا دهتاس عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان در برنامه عیار رادیو اقتصاد. تا خدمتی دوباره و همراهی یکایی که شما بزرگواران، خواهران و برادران ایمانی، خدایا رو نگهدارتون.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ایزو 9001، ایزو 14001، ایزو 18001 و ایزو 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
آورده گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی، به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک.